الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات البحر، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وآله الطاهرين. خب در دنبال بحث دیروز گفتیم که در مقام ایراد بر محقق نائینی هم مرحوم امام علامه مقامه و هم محقق خویی یک مطلب را گفتند، اون این است که شما میگویید واقعی در نسبت در معانی حرفیه لا واقع لها سبت ترکیب الکلامی و دیگه واقعی وجود نداره که از آن حکایت بشه، این قبول نداریم. در معانی حرفی هم یک واقعیتی هست که همون نسبت خاصه مشخصه باشه که مصداق من النسبه و ربط واقعی بین اجزاء القضیه المعقوله که یحکیها الحرف، حرف مسئولیتش اینه که صورت اون را در ذهن حاضر کنه، همانطوری که اسماء هم حکایت میکنن از مفاهیم مستقله. خب این ربط وقتی به وسیله حرف در ذهن حاصل شد، خود به خود این ربط در ذهن حاصل شد مصداق، نه مفهوم. مصداق که هست در ذهن حاضر نمیشود مگر با ارتباط به اطراف. اطراف هم فرضین معانی اسمی هستند، خود به خود به برکت این ارتباط بین معانی اسمی به وجود میاد. بنابراین اینجا امام یه جمله ای داره، مرحوم آقای خویی هم یه جمله ای داره، روحشون یکیه اما ظاهرشون تضاد داره. امام میفرماید بله، آقای خویی میفرماید معانی حرفی ایجادیه نیستن، بلکه اونها هم اختیاریان، لیکن نه به اون اصطلاح احضاریان یعنی حکاییان. آقای مرحوم امام میفرماید که بله ایجادیه هستن، ولی ایجادیه بودن چون منافات با اختیاریه بودن نداره. خب یعنی چه؟ یعنی این که اختار هستند، اختاریه هستند نسبت به عرض کنم به خدمت باسات شما اون معنای اون نسبت واقعیه که اون را احضار می کنند در ذهن، و خود این احضار در ذهن ایجاد و ربط می کند بین اجزای کلام. پس این ایجادیه ای که حضرت امام می فرماید به معنای نفیه وجود واقعی اونها نیست، بلکه به معنای ایجاد و ربطه، به معنای یه خاصیتی که مترتب بر این اختار یعنی این خطور به بال وقتی حاصل شد یه خاصیت ذاتی داره و اون خاصیت ذاتیش ایجاد ربط بین اجزای کلامه، پس در این حال ایجادی هم هستن. بنابراین این دوتا مطلب یکی هن. علا کل حال مطلب همین است که گفتیم، ما هم نظرمون همین است. بنابراین ایجادی بودن به اون معنایی که محقق نائینی فرموده قبول نداری. این عمده ای مطلب که همون رکن اول بود و تمام مطلب همه میون منتها یه دو سه رکن دیگه هم هست که حالا دنباله اینا رو هم بخوانیم. در رابطه با رکن ثانی که گفته بودن، با رکن اولی بود که ایجادی هستن، رکن دوم این بود که واقعیتی برای معنای حرفی نیست الا ضمن ترکیب کلام، با اینم بیان کردیم که خلاف واقع. رکن سالس اصلا ما متعرض نشدیم، چون فرق بین ایجادیت در معانی حرفیه بود و ایجادیت در جمل انشائیه که گفتیم باشه تا وقت خودش. و اما رکن رابع عبارت بود از اینکه معانی حرفیه غیر ملتفت الیها هستن، یه همین چیزی که اونجا از آخوندم نقد کردیم و جوابش دادیم. آخوند تعبیر کرده بود اینکه معانی حرفی عالیه هستند و معانی اسمیه استقلالیه. اینجا ایشون واضح‌تر بیان کرده، فرموده معانی اسمیه ملتفتن الیها هستن اما معانی حرفیه غیر ملتفتن الیها هستن، اصلا التفات به آنها نمیشود بر استقلال. به صورت زمینی بله، به صورت زمینی ممکنه یک التفات زمینی به آنها تعلق بگیره ولی نه به استقلال. این فرمایش هر شد محقق نائینی. خب ما در بحثی داشتیم ذیل کلام محقق خراسانی راجع به عالیت و استقلالیت، در اونجا عرض کنم به خدمت واسعات شما مفصل این مطالب را بیان کردیم که عرض کنم به خدمت واسعات شما مراد چیه از عالیت و استقلالیت، که اگر گفتیم مراد از عالیت و استقلالیت که آقای خویی جواب دادن، ما هم جواب دادیم به آقای خویی، علی حال دیگه تکرارش نکنیم. بحثی بله نفایتا بله دفاع کردیم از آخون. پس عالیت استقلالیت به اون صورتی و به اون کیفیتی که توضیح دادیم ما اون قبول داریم. این غیر ملتفت الیها رو دیگه قبول نمیتونیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه همونطور که آقای خویی گفته، ما کثیرا ما میبینیم معانی حرفی مقصود بالبیانه، و گفتیم که مقصود بالبیان بودن معانی حرفی را نمیشود منکر شد. مثل همون مثالایی که خوندیم، میدانیم زید آمده، میدانیم عمرم آمده، در این حال سوال نمیدانیم با هم بودن یا جدا جدا آمدن. اینجا وقتی سوال میکن جواب میگویند جا زیدون مع عمرن، اینجا ملحوظ و مقصود بالبیان چیه؟ معیت دیگه. این معیت مستفاد از کلمه معاست، جا زیدون مع عمره، که معناش معنای حرفیه. یک کسی را میبینیم در اطراف بصره در حرکته، این را دیدیم ایستاد، نمیدونیم از کوفه آمده به بصره یا از بصره در حرکت به سوی کوفه. اتفاق نمیفته، تو وسط مسیر میبینیمش، نمیدانیم از کدام طرف به کدام طرف. کما اینکه خیلی اتفاق میفته تو فرودگاه، کسی را میبینیم نمیدانیم از تهران آمده یا الان میخواد بره تهران. خب اون وقت اینجا چه میگوییم؟ میگوییم ام البصره ام الیها، یعنی آیا از بصره آمدی یا حرکتت به سوی بصره است. فعلش دیگه حذف میشه، اکتفا میشه به همین حرف، گفته میشه امن البصره ام ال البصره. خب دیگه معلاش هم معلومه. اینجا مقصود بالبیان که مقصود به سوال و جوابم که گفته میشه، مقصود چیه؟ مقصود همون معنی حرفیه. و پس بنابراین کثیرا ما معانی حرفیه مقصود بالبیان هستن، و این که غیر ملتفتن الیا باشن، اگر مقصود این است که مقصود بالبیان نیستن، خب این خلاف. اگر مقصود این است که مقصود بالبیان هستن اما غیر ملتفتن الیا هستن، در اثر عالی بودن، در اثر این که معانی حرفیه نسبتن، روابطن، و روابط حد خودشون دیگه، چون که ارتباط یه حالتیست، یه لونیست بین المرتبطین، انتصاب یک لونیست بین المنتسبین. در حقیقت انسان منتسبین را فی حال الانتصاب میبیند، که انتصاب را میبیند. خب پس طبعش، ذاتش، ذات این نسبت عالیست، یعنی یک لونیست فلغیر. اگر مقصودشون اینه که میگن غیر ملتفتن علیها، یعنی غیر ملتفتن علیها به ذاته، چون ذاتش عالیه و طبیعتش قائم بالغیره، حتی در حد مفهومی مرخرج اعراضم همه در وجود اونها قائم بالغیره، نه در اصل ماهیت. اما نسبت در اصل ماهیت قائم بالغیره، نه در وجود. اصل ذات ماهیتش اگر فرض کردیم ماهیتی داره، قائم بالغیره، به خلاف اعراض که ذات ماهیتشون مستقلن در لحاظ، اما در وجود خارجی قائم بالغیره. خیلی خوب، حالا وقتی که طبع نسبت مفهومش ذاتش این شد، و قهرن دیگه وقتی لحاظ می شود حالت ایتوری لحاظش، یعنی ملحوظ منتسبینن فی حال النسبه. خب وقتی که اینطور شد، عرض کنم خدمت شما هیچ مانعی نداره، اگه منظور محقق نایینی که میفرماند معانی حرفی غیر ملتفتن الیها هستند اینه، این معنا درست. اگر منظور از غیر ملتفتن الیها بودن این است که اصلا مقصود بالبیان نمیشود، حتی به همون صورت اندکاکیشون، به همون صورت اندکاکی هم مقصود بالبیان اصلا قرار نمیگیرند، خب این خلاف واقعی که ما اینکه در امثله متعدده بیان کردیم. این هم یک خیلی خوب، ما میخواییم بگوییم که به همون حال ببینید دو دوره الان توضیحی بدم نه خواهی شیخ سوا بشه این ما میخواییم اینه بگوییم یه مرتبه یک کسی میگوید که انسان به شیشه عینک هیچ نگاه نمی کنه خواهی یعنی چه؟ یعنی اگر شیشه عینک را مقصود اینه که هیچ وقت سر چشممون نمیذاریم و اصلا نمیبینیمش حتی به صورت عالی خود رو اما اگر مقصود این است که شیشه عینک را به کار میبریم اما از پشت چیز دیگری را میبینیم و نه اینکه خود شیشه عینک دیده نمیشد بالاخره یه جسمی جلو چشممون و خود به خود دیده میشود دیده میشود اما از طریق او چیزهای دیگری هم دیده میشود حالا عنایت بشه که ما این تشبیهی که میکنیم در حقیقت همین نه ملحوظ نه ملحوظ هست اما آلتر ملحوظ عالی نه مقبولان نه اما در حد عالی چه یعنی شیشه بالاخره آلتی هست یا نه سر چشم شما یعنی بالاخره آدم یعنی هیچ فرقی نیست بین دیداز فرما خب یک صورت که عدم اللحاظ مطلق حتی عالی او صورتی که عینک تو جیبتونه نه نیاد کنید اون صورتی که عینک تو جیبتونه و اون صورتی که عینک رو صورتی که عینک تو جیبتونه که دیگه میگیم که اصلا هیچ نگاهی به شیشه عینک نیست خودتون تو جیبتونه اما یک صورت هست که شیشه عینک تو جیبتون نیست روی چشماتون هست آیا این دو تا مساوی هست؟ نه ما الفرق؟ فرق این است که او وقت که عینک تو جیبمونه شیشه عینک ملحوظ نیست به خاطر تو جیب بودن و نگاهی بهش نمی کنیم حتی آلتن هم نگاهی بهش نمی کنیم لا استقلالا ولا آلتن اما او وقت که سر چشم میذاریم هم قبول داریم که بل استقلال خود شیشه ملحوظ نیست اما عالیتی که داره لحاظ عالی به او هست و از طریق او تعلق میگیرد آیا می توانیم بگوییم هیچ فرقی نیست بین اینکه اصلا عینکی سر چشم ما باشد و عینکی سر چشم ما نباشد ادعاؤه مکابرت کبیره بله لا یلیق بجانکم پس بنابراین ما میخواییم بگوییم معانی حرفیه مثل شیشه عینکه مثال ها دیگه حالا تو مجبوریم عوامیش بکنیم که خوب دیگه نتوانسته باشیم مناقشه بکنیم توش یک مرتبه ما میگیم ما اصلا عینکی نداریم خب قرآن نگاهی به شیشه عینک هم یک مرتبه عینکی داریم سر چشممون هم هست از طریق اون شیشه هم نگاه میکنیم به چیزهای دیگه اینجا لحاظ باز بالاستقلال خب به شیشه عینک نیست اما بالاخره وجودی دارد تو حین اللحاظ یا ندارد این وجودش و این لحاظش چه وجودی است وجود عالی است میخواییم بگوییم اگر که میگویید معانی حرفیه ملتفتون الی نیستن یعنی بتاتن هیچ فلا فواقع خیلی وقتا مقصود بالبیان میشود اما هم به همون صورت اندکاکیشون مقصود بالبیان میشه چون ذاتشون اندکاکیه مثل شیشه عینک که ذاتش اندکاکیست اما گاهی استعمال میشود علی العین وقتی رو چشم میگذارید و از طریقش نگاه میکنید ذاتش اندکاکیه اما بالاخره یه لحاظی فرق داره با اینکه این عینک از رو چشمتون نباشه این میخواید هر جواب محقق نایی عموم الوضع و الموضوع لف المعان الحرفیه عند المحقق نایینی میفرماید بسم الله الرحمن محقق نایینی بعد المتیه و التي با اینکه قائل شده به این که معانی حرفیه مصادیق نسبن و عالین و اندکاکین و غیر ملتفتن الی هستن و اصلا ایجادی هستن و هیچ واقعی ورای ترکیب کلامی ندارن یعنی واقعیتی در عالم مفهومی قبل از اینکه جمله را بگوییم ندارن با القاء کلام ایجاد می شود معنای آنها با اینکه این مطلب را فرموده اما من العجیب و الغریب این که فرموده معانی حرفی وضع در معانی حرفی عام است و موضوع لام عام است همه حرفانی زحمتاری که ما کشیدیم به تبع آخوند خراسانی برای این بود که ما قسم سوم را با اینا درست بکنیم يعني شيء يعني بعد عام موضوع لا خاص، اما محققنا يعني بعد التي والتي قال شده بعد عام فموضوع لا عام برای چه؟ اینطور بیان میفرماید برای اینکه در باب معانی حرفی که معانی حرفی حین الاستعمال خاص می شود، عند الاستعمال عرض می شود مصادیقی هستند از نسبت و ایجادی هستند و فرد فردند، هر کدامشون هم غیر از دیگریه داری فرمودید و خاص می شود. پس حین الاستعمال مستعمل فی خاص، مستعمل فی خاص، اما در عین حال حین الوضع در اون وقتی که واضع وضع می کند، واضع یک معنای عام می را تصور می کند که عبارت از مثلا فرض کن که طبیعت الابتدا، طبیعت ابتداییت را تصور می کند، بعد وضع می کند لفظ را برای حساس اون طبیعت، اون حساس طبیعت، طبیعت ابتدا هم در حینی که واضع برایشون وضع می کند تصورشون به نحو کلی می کند. پس وضع عام و موضوع الله، موضوع الله هم عام، موضوع الله یعنی این با این اشاره وضع به صلاح چه می رود؟ به صلاح اون حساس طبیعت، چون که این حساس طبیعت هنوز مرحله استعمال هم نرسیده، مرحله مرحله وضع، چه این هم به صلاح زیر چتر طبیعت قرار دارد، چون ملحوظ حال الوضع طبیعت کلی است پس وضع عام، و چون این حساس همه زیر چتر اون طبیعت کلی قرار دارد پس این هم عام است، ولیکن در مقام استعمال خاص می شوند، چون که دیگه در مقام استعمال ناگزیر مستعمل لفظ من را در یک فرد خاص از نسبت ابتدایی استعمال می کند، خود به خودی می شه دیگه خاص. اما در حال وضع چه دعایی داریم هم چه حرفی بزنیم؟ یک طبیعت کلیه ساریه هست بین جمیع این مصادیق، چه عیب داره که اون موضوع الله باشه؟ وقتی اون موضوع الله شد می شود وضع عام و موضوع الله عام. این را در اجود و تقریرات فرموده، بعد فرموده که بله و اما الاستدلال، خب دقت کنید، و اما الاستدلال على جزئیت المعنى الحرفی بأنه ایجادیون و شی ما لم یتشخص لم یوجد فهو مبتن على وجود، فهو مبتن على عدم وجود الطبيعي الكلي، كلي الطبيعي في الخارج. می فرماید که این قول که شما در جای خودش خوندید که شی ما لم یتشخص لم یوجد و ما لم یوجد لم یتشخص، البته این زیلش دو جور آمده، اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، زیلش در یه ضرب المثلی هست که و ما لم یوجد لم ینعدم، و یکی هم میگوین نه اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد و ما لم یوجد لم یتشخص، هر دوش درسته. یعنی چه؟ یعنی این که وجود مسابقه با تشخص، پس و شما میگویید که نسبت از سنخ وجوده و ماهیت نداره، اصلا بسیاری قائلن که وجود یه نسبت ماهیت نداره، ماهیت نداره، و در بدایه هم علامه طباطبایی هم قائل به این مبنا که نسبت، چون که نسبت در قضیه حملی عبارت است از ثبوت و شیء لشیء، این ثبوت و شیء لشیء هم نحوه ایست از وجود که بهش میگیم وجود لافی نفسه، اما این وجود لافی نفسه دیگه نمیتونه ماهیت داشته، چون اگر ماهیت داشت لازم می آید وجود و اشیاء ثلاثه و مفاد قضیه حملیه از وجود دو شی تبدیل می شود به وجود اشیاء ثلاثه، و وقت کار خراب می شود، چون که بله تسلسل لازم می آید، و بعد می فرماید که نخیر آقا اون دو شی سر جای خودشونن، دو شی هست ولیکن سه وجودن، سه وجودن، یکی وجود العرضه، یکی وجود الجوهره، یکی وجود النسبه است، اما وجود العرض و وجود المعروض جوهر اینها چیز دارند، ماهیت دارند، اما وجود النسبه دیگه ماهیتی نداره که اشیاء ثلاثه ای لازم بیاد، پس سه وجود داریم و دو ماهیت، این دو ماهیت به هم میچسبند اما وجود النسبه دیگه ماهیتی نداره، پس قضیه حملیه از نظر اشیاء صناعی است، ثبوت و شیء لشیء لا اشیاء ثلاثه. خب علی کل حال اگر ما قائل شدیم که نسبت عبارت است از وجود بحث که دیگه ماهیت نداره، اون وقت میفرماید شما خواهم گفتید که وجود مساوی با تشخص، پس معنای حرفی که نسبته خب حتما دیگه شخص میشه، میشه جزئی. پس چطور میفرمایید میگویید که موضوع الله عامه و عالان که موضوع الله عبارت است از اشخاص، اشخاص و نسبه که وجودن و ماهیت هم ندارن. بعد میفرمایید البته دیگه این ماهیت ندارندش محقق نامینی تصریح نکرد، ما به حساب ایشون نمیداریم، ایشون همون مقدار گفته که وجود مسابقه با تشخص. پس بنابراین از شد خدمت بساط شما این معانی حرفیه که ایجادیات هسته، خب معنای ایجادی بودن اینی که وجود پیدا می کنن با استعمال و وجود هم مسابقه با تشخص. چون نمیدونم واقعا خود نائینی نظرش این است که ماهیت دارن یا ندارن، یه مطلبی بود از خارج که در کلمات فلاسفه آمده، می توانیم هم به چسبانیمش اما نمی توانیم نسبتش بدیم به محقق نائینی چون تصریح نکرد. حالا کل حال نائینی در این حد می فرماید و ما گفتیم معانی حرفی ایجادی هست، ایجادی یعنی چه؟ یعنی وجود پیدا می کنند با استعمال و وجود هم مسابق با تشخص، پس اینا اشخاص هستند و جزئیات هستند. پس چطور می گویید موضوع الله عام است؟ بعد خود جواب می فرماید که این به معنای مساوق با انکار کلی طبیعی در خارج. یعنی چه؟ یعنی اینطور میخواهد بفرماید که ما که قائلیم به اینکه کلی طبیعی در خارج وجود داره، اگر کلی طبیعی در خارج وجود داره پس این وجودش چطور منافات با کلیتش نداشت؟ وقتی وجود پیدا میکنه کلی طبیعی در خارج، مگر نگفتید که وجود مساوق با تشخص؟ پس چطور میگویید کلیه طبیعی در خارج وجود داره و حال که کلیت و وجود منافات دارند؟ چون که وجود مساوق با تشخص. نه در حالا محقق نائینی میگه نه مسامحه در کار نیست، میگه که بله کلیه طبیعی در خارج وجود داره و فرق است بین وجود و موجود. موجود به وجود مثل ظرف و مظروف، وجود مساوق با تشخص، اما ما وجد به هذا الوجود، ما وجد به هذا الوجود یعنی مظروف به این ظرف، مع قطع النظر عن الظرف یک حالتی حاصل می شود در مظروف به خاطر وجودش در ظرف، اما مع قطع النظر عن الظرف مظروف على واقع. فما وجد اون طبیعتی که یوجد به هذا الوجود و قطع نظر عن الوجود العارض له، اون کلیه می فرماید، یعنی میخواد اینه بفرماید که این مبنا ما را به اینجا میرساند که تفکیک کنیم بین تشخص ناشی از وجود و بین کلیت معروض این وجود، کلیت طبیعتی که متلبس شده به لباس این وجود، پس او سر جای خودش. پس این موجودات خارجی هم کلیان هم جزئی هم، جزئیاً به لحاظ ظرف و مظروف، کلیاً به لحاظ ذات و مظروف یعنی ذات الطبیعه. اگر این را قائل شدیم فاذن می توانیم در ما نحن فی همه حرف رو بزنیم، بگوییم که منافات ندارد، بله در خارج در مقام استعمال معانی حرفیه نسب جزئیات هم و مصادیق هم، اما در این حال اون طبیعت الابتدایی که جامع بین این نسبت ها، جامع بینشون نسبت ابتدایی است، مفهوم جامع این علا کلیتش واقعیه، به همین بیانی که اینجا گفتیم. بعد می فرماید و من الغریب ان المحقق الرشدی، که میرزا حبیب الله رشدی باشه شاگرد شیخ، ولو بنا علا ما بنینا علیه فی باب الکلیه طبیعی الا انه توهم استلزام ایجادیت المعنا لجزئیت لقاعدت الشی ما لم يتشخص لم يوجد. معلوم شد زیربنای این اشکال کلمات محقق رشدیه که ایشون اینطور فرموده از باب این که الشی ما لم تشخص لم يوجد، پس بنابراین مستعمل فی و موضوع الله در معانی حرفیه جزئیه، و با این بیان ایشون رد میکنه. و حالا که این بیان ایشان تمام نیست، نمیدونم وقت داریم یا نه. اولا مبنای ایشان در باب کلی طبیعی، آنچه که الان ما داریم در فلسفه میخوانیم وجود طبیعیه لا به وصف کلیه، و بعد به معنی این است که این طبیعی انتزاع می شود از خارج و در عقل می رود و در عقل معروض کلیت قرار می گیرد، و الا اونی که در خارج وجود دارد به وصف کلیه نیست، و الا لازم می آید مقالت الرجل همدانی، اون رجل همدانی عرض می شود، لازم می آید حرفش درست بشه، چون رجل همدانی گفته نسبت طبیعت و افراد نسبت اب به ابناء اب واحد، حالا اینکه جوابش دادن نسبت آبا به ابناء نه نسبت اب واحد به ابناء. اگر اب واحد باشه معناش این است که افراد متعددند، اما در خارج طبیعت طبیعت واحد است. این طبیعت واحده ای که جامع بین کل افراد باشه خود به خود باید کلی باشه، که جامعه بین کل افراد باشه. آیا اون مقاله رجل همدانی؟ اما اگر ما گفتیم لیس فی الخارج سوى الحساس، بله ما قال له سوى الحساس، اینجا فقط حساس در خارج وجود دارد و حساس هم متباینات حساس طبیعی است، که نسبت حسه های طبیعی با افراد نسبت چیه؟ نسبت آبا به ابناء، نه نسبت اب واحد. اب واحد یعنی دیگه حسه نگیم، بگیم که کل طبیعت یه چتر واحدی است و همش هم یکیه و تمام این افراد در زیرش قرار دارن، که رجل همدانی اینطور میگه به ابن سینا. ابن سینا فرمود نه بابا اینطور نیست، این طبیعت که در خارج میخواد وجود پیدا میکنه حتی حسسش هم متباینات هست، و در هر فردی یک حسه از طبیعت هست و یه سری مشخصات فردیه که اینا به صورت، پس هم افراد هم حساس متباینات. پس بنابراین کلیت کلیه طبیعی به چیه؟ به اینه که این قدر مشترک عبارت هست از همون طبیعت انتزاع می شود در عقل، و در عقل موصوف می شود به کلیت، اتصافش به کلیت فلا یا به لذا می گیم کلیه طبیعی، کلیه منطقی و کلیه عقلی، و معروض از کلیه عقلی همون کلیه طبیعی است که در خارج متصف به وصف کلیت نیست. وقتی که در ذهن وارد می شود منتزع به وصف، متصف به وصف کلیت می شود و اسمش می شود کلیه عقلی. این خود راجع به اصل. و اما راجع به این که عرض کنم به خدمت با ساعت شما موضوع الله عبارت باشد از یک کلی جامعی بین النسب، یک کلمه را بگیم و تمام بکنیم، و اون این است که لا جامع بین النسب. نسب از سنخ وجود هست و ماهیت ندارد، جامع باید ماهیت باشه، اجاز ماهیتی وجود ندارد و جامع هم ندارد. چرا؟ برای اینکه جامع اگر ذات داشته باشن، هر چیزی از چیزهایی که جامع دارن، تمام خاصیت طبیعت خارجیه در جامع وجود دارد. و حال آن که این مصادیق النسبه شأنشون چیه؟ ایجاد الارتباطه، در حالتی که مفهوم النسبه صلاحیت ارتباط هیچ، خودش مستقله، خودش مستقل مفهوم النسبه معنی اسمیه. مفهوم النسبه نسبت الابتدایی یا حالا هر چی که بگوید خودش معنای چیه؟ معنی مستقلیه. آیا خود خاصیت رابطیت در خودش هست؟ نه. اما این چیزایی که شما مصادیقش حساب میکنید مثل معنای من، معنای اله و امثال ذالک، اینا چه خاصیتی دارن؟ خاصیت رابطیت دارن، و خاصیت رابطیت برای ربط و نسبت ذاتیشه. هیچ مفهومی نمیتوانیم پیدا بکنیم که مشتمل بر این خاصیت باشه، چون مفهوم که شد معنای اسمی میشه، معنای اسمی که میشد مستقل به لحاظ میشه، مستقل به لحاظ که وقتی خودشون خاصیت رابطیت رو از دست میده. پس بنابراین نسب و روابط جامع ذاتی ابدا ندارن، و خودشون هم که در خارج وجود دارن، ولی بسیار چی داریم؟ مفهومی داریم که بهشون اشاره میکنیم، مفهومی داریم که بهشون اشاره میکنیم، اما اون مفهوم ذاتی نیست، انتزاعیه. انتزاعی لذا و خاصیت رو نداره، خواست ذاتی نسبت را نداره، مفهوم نسبت. اما عنوان انتزاعی میتونیم باش اشاره بکنیم، مثل عناوین مشیر اشاره میکنیم به نسبت ابتداییت با این کلمه ان نسبت الابتداییه، اما ذاتی نیست. توجه فرمودی، ذاتی نیست، مثل نوع نیست، مثل جنس و فصل نیست، چون در جنس و فصل و در نوع تمام خصوصیات ذاتی افراد باید وجود داشته باشد. این بالاترین خاصیت نسبت ایجاد و ربط، ایجاد و ربط در مفهوم النسبه وجود داره نداره، رابطیت درش نیست دیگه. با مفهوم وجود بخواهیم از اون حکایت بکنیم بازم فایده نداره، چون مفهوم وجود باز معنای اسمیه. ماشاءالله علی محمد و علی